أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل ظهراً تا صفحه 47 کتاب پاراگراف دوم رسیده بودیم. اون علمی که این همه به سفارش شده و نورانیت می آورد و خودش نور روشنه و روشنگر هست، فقط این علومی که در مجامع فقهی و اینها آمده نیستش. یعنی اینکه فقط فلسفه علم باشه و فقط منطق علم باشه و فقط فقه علم باشه و فقط اصول، خیر. اینجا می‌پردازند به اینکه علم اون علمی علمه که انسان رو به خدا نزدیک کنه، اون علمی علمه که در انسان خشیت نسبت به خدا ایجاد بکنه. مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه می‌فرمایند: علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی که مجادله را سبب است، نورش ز چراغ ابیلهب است. اون علمی که باعث این بشه که انسان هی گردن فرازی کنه و پوز بده و دانسته های خودشو به رخ این و آن بکشه، این نورش از چراغ جهل و جهالت ابولهبه. در واقع علمی نیست، نورانیتی نداره، ظلمت. ولیعلم مع ذلک ایضا ان مجرد تعلم هذه المسائل المدونه ليس هو الفقه عند الله تعالی. باید بداند، باید بداند یعنی هر یک از معلم و متعلم. بنابراین این رو ما بهتر ترجمه کنیم: باید بدانند، یعنی معلم و متعلم، شاگرد و استاد باید بدانند. چی رو بدانند؟ باید بدانند که، ولی علم، اگر این رو معلوم بخوان، باید بدانند که با وجود این، با وجود این مطلبی که در بالا گفته شد، صرف فراگیری این مسائل تدوین شده نزد خدا فقه و فقاهت و تفقه محسوب نمیشه. اگر مجهول بخوانیم، ولی یعلم یعنی باید دانسته شود، باید آدم بدونه که. و انما الفقه عن الله تعالی به ادراک جلاله و عظمته. تو نسخه بدل داره که و انما الفقه عند الله تعالی به ادراک جلاله و عظمته. تفقه و فقاهت واقعی از ناحیه خداوند متعال، اگر ان الله بخونیم، جز با درک بزرگی و جلالت او نیست. این انما که حرف رو میرسونه، ما برای ترجمه میتونیم به این صورت بگیم: فقاهت از ناحیه خدا جز این و این نیست، ذات جلال خدا، جلالت خدا و عظمت خدا. اگر ان الله بخونیم میشه فقه نزد خدا، یعنی در نظر خداوند متعال، جز درک بزرگی و جلالت او نیست. و هو العلم الذي يورث الهيبه والخشوع. اون همون علمی است که، همون دانشی است که هیبت و مهابت رو و خشوع و فروتنی رو یورث به بار میاره. و يحمل على تقوا. اون علمی علمه که انسان رو بر تقوا و پرهیزکاری وامی داره. و يستشعر الخوف. و خوف رو برای آدمی محسوس میکنه که آدم درکش میکنه اون خوف رو. و یستثیر الحزن، و حزن و حالت اندوه رو در انسان برمی انگیزه، در او برمی انگیزه، در او یعنی معلم یا متعلم. کما نبه الله تعالی علیه فی کتابه، همچنان که خداوند متعال در کتاب خودش، در کتاب آسمانیش، با این سخن بهش تنبه داده: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا از هر گروهی از اونا یه جمعی کوچ نمی کنن تا تفقه در دین پیدا کنن، تا دین شناس بشن، و وقتی که به سوی قوم خودشون برگشتن اونا رو انذار کنن، بیم بدن؟ فإن الذي يحصل به الانذار غير هذا العلم المدون. اون چیزی که به واسطه آن انذار و بیم دادن به دست میاد و حاصل میشه، حتما غیر از این علم مدونه، غیر از این علمیه که در کتاب فقه اومده مثلا یا کتب دیگر اومده. پس منظور از اون علم، علمیست که انذار رو، بیم رو، خشیت رو، خوف رو به دنبال خواهد داشت. انما العلم المهم هو معرفت و سلوک الطریق الالله تعالی. تنها دانش مهم عبارت است از شناخت و دانستن سلوک طریق، پیمودن راه به خداوند متعال. یعنی شیوه پیمودن راه به خدا رو اگه انسان بیاموزه، این علمه، این اون علم نورانیه. و قطع عقبات القلب التي هي صفات المذمومه و هي الحجاب بین العبد و بین الله تعالی. علم مهم عبارت است از شناخت شیوه پیمودن راه به سوی خدا و پشت سر گذاشتن، یعنی از میان برداشتن عقبه های دل. عقبه یعنی یک مانع بلند مرتفع مثل کوه و تپه و اینها که سر راه یک رهگذر، رهرو، مسافر، سالک پیش میاد. پیمودن اونها و پشت سر گذاشتن اونها رو میگن قطع عقب. اونها عقبه است، قطع عقبه هم یعنی پیمودن اونها. پیمودن و پشت سر گذاشتن یا از میان برداشتن این عقبه های دل، موانعی که بر سر راه دل هست، موانع سلوک دل ها شاید بگیم بهتر باشه. که چیا هست این عقبه ها، این کوها و این تپه های مانع چیه؟ عبارت از صفات مذمومه، صفات های نکوهیده. و هی الحجاب بین العبد و بین الله تعالی، و این پرده کشیده شده میان خدای متعال و میان بنده هستش. پس علم مهم اینه که ما پیمودن راه به سوی خدا را بتونیم بشناسیم و شیوهش رو یاد بگیریم و این موانع رو که حجابند بین عبد و بین خداوند متعال باید اثر راه برداشت. به عبارت دیگر، اگر ما میخواهیم در ظرف دلمون علوم الهی ریخته بشه، باید این ظرف رو ابتدا پاکیزه و پیراسته کنیم. شسته باید باشه، ظرف باید پاک باشه، آلوده نباشه. اگر آلوده به پلیدی هایی باشه، باید ابتدا این ظرف دل رو پیراسته کرد و اون رو آماده پذیرش نور الهی کرد. و من ثم عد العلم موجبا للخشیه. از اینجاست که علم و دانش موجب و مایه خشیت و خداترسی شمرده شده. بله، الخشیت منحصرتون فی العالم، بلکه خشیت و خوف از خدا انحصارا در عالم وجود داره. کما نبه علیه تعالی به قوله، چنانکه خداوند متعال با این سخنش به این مطلب تنبه داده که فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء. یعنی فقط علما و دانشمندان از خدا خشیت دارند و میترسند در میان بندگان خداوند متعال. در میان بندگان خدا فقط دانشمندانند که خدا ترسند. و مثال هذا الفقیه فی الاقتصار علی علم الفقه المتعارف، مثال من اقتصر من سلوک طریق الحج علی علم خرز الراویه والخوف. مثال این فقیهی که فقط به همون فقهش بسنده کرده، دیگه نیومده اخلاق خودشو اصلاح بکنه، صفات ذمیمه رو از خودش در خودش در دلش ریشه‌کن بکنه. اگر بخواد این اکتفا به فقه متعارف بکنه فقط، مثال چنین کسی مثال کسی است که میخواد سفر حج بره. سفر حج رفتن خب یه چیزایی رو باید ابتدا انسان بیاموزه، یاد بگیره. این بیاد بگه خب برای رفتن به سفر حج ما باید توشه برداریم، زاد و توشه برداریم، مرکب آماده بکنیم، چیزهای آب برداریم با خودمون، غذا و طعام با خودمون برداریم. بیاد طرز دوختن مشک و تهیه کردن مشک رو و همچنین طرز دوختن کفش و پای افزاری که حاجی باید در از اینجا بپوشه تا به مقصد خودش برسه به این بسنده بکنه. البته این هم جزء لوازم و مایحتاج کاروان حج هست، یعنی یک کاروانی که عازم حج میشه نیاز به پول داره، نیاز به توشه ی راه داره، نیاز به پوشاک و لوازم سفر داره، نیاز به مرکب و وسیله‌ای که با اون بتونه مسافرت بکنه داره، ولی همه اینها اجزاء فرعی هستن. البته اگه نباشن کار حج رو زمین میمونه، ولی اگر کسی بخواد فقط به این جور چیزها اکتفا بکنه، خب بهش نمیشه بگیم حاجی. حاج خانه خدا، حاج یعنی حج یعنی قصد دیگه، قصد کردم. کسی که قصد خانه خدا داره میشه حاج، اسم فاعل، حاجز در واقع که ادغام شده. مثال و هاد الفقیه فل اقتصار علا علم الفقه المتعارف، مثال این فقیه در اکتفا کردن و بسنده کردنش به علم فقهی که متداول و متعارف هستش، مثال کسی است که اقتصار بکنه از پیمودن راه حج به دانستن خرز راویه. خرز یخرزو یا یخرزو خرزن الجلده و نحوهو ای خاطهو، یعنی دوختن در واقع. خراز هم به کسی میگن که پوست رو دوخت و دوز میکنه. خب خوف یعنی چی؟ خوف یعنی پای افزار. ما یلبس و فررجل من جلدن رقیقه، پای افزاری که از چرم نازک تهیه میشه و استفاده میشه به عنوان کفش مثلا. کسی که به دانش دوختن مشک، راویه یعنی مشک، و خوف یعنی پای افزار بسنده بکنه، خب به این میشه بگیم حاجی؟ نه. ولا شک انه لو لم یکن لتعطل الحج، شکی نیست اگر این چیزا نباشه، یعنی برای کاروانشون آب بر ندارن، مشک نداشته باشن، یا بلد نباشن مشک رو چگونه آماده بکنن، یا پابرهنه باشن مثلا، کفش و پای افزار نداشته باشن در اون بیابانهای چند قرن قبل که باید میپیمودن راه ها را تا به مسجد مدینه برسن، اگر نباشد حج رو زمین میمونه، معطل میمونه، حتیل میشه. ولکن المقتصر علیه لیس من الحاج فی شیء، ولی کسی که تنها به اینها بسنده بکنه به هیچ وجه حاج و حج گذار محسوب نمیشه. کذالک هذا الرجل لو لم يتعلم هذه العلوم لتعطلت معرفت الاحکام، این آقا، این آقای فقیه مورد مثال ما، اگر این علوم رو یاد نگیره، یعنی فقه رو یاد نگیره، ابواب فقهی رو باش آشنا نشه، شناخت احکام تعطیل میشه، معطل میمونه. الا انها لیست المنجیت بنفسها کما حررناه بل هی مقدمتون للمقصد ذاتی الا انها، ولیکن این کار یعنی یاد گرفتن فقه و فقیه شدن به تنهایی نجات بخش نیست. این علم نجات بخش نخواهد بود کما حررناه، چنانکه قبلا هم اشاره کردیم، بل هی مقدمتون للمقصد ذاتی، بلکه اینا همش مقدمه است، اینا همش مقدمه است برای مقصد ذاتی که آدم شدن، انسان کامل شدن و به بارگاه ربوبی راه یافتن باشه. اشاره شد قبلا که در رساله ها اگه مراجعه بفرمایید، رساله هر کدوم از آقایون مراجعه را نگاه کنید، در خصوص صفات مرجع تقلید اونجا آورده که مرجع تقلید باید مجتهدی باشه که این شرایط دیگر را هم در کنار خودش داشته باشه، که اون شرایط دیگر یکیش اینه که حریص به دنیا نباشد و عادل باشد. توجه فرمودین؟ حریص به دنیا نباشد و عادل باشد، مفهومش اینه، میشه مجتهد بشه انسان و از عدالت بی بهره باشه، میشه انسان به درجه اجتهاد برسه و حریص به مال دنیا باشه، حریص به مظاهر دنیوی باشه. توجه فرمودین؟ پس خود اون علم، ولو اینکه علامه دهرم باشه، اون علم رو انسان کسب بکنه، فقیه بشه، فیلسوف بشه، مفسر بشه، چه میدونم، تمام این علوم اسلامی که شما حسابشو بکنید، ولی در اون زمینه‌های اخلاقی بلنگه، این علم براش نورانیت نمیاره و قرب هم نمیاره، بلکه هر چه بیشتر یاد بگیره از خدا دورتر میشه. این چیزها رو اگر یاد بگیره بدون آن چیزها از خدا دورتر میشه، که احادیثش هم گذشت. چون مسئله بسیار مهمه و اهمیت حیاتی داره، شهید ثانی به یک مثال و دو مثال و سه مثال بسنده نمی کنه. خوب میخواد مطلب رو جا بندازه. اینها قصه و افسانه نیست، اینها واقعیت هاییه که هر عصر و دهری مردم باش درگیرن و باید آسیب ها شناخته بشه، آسیب شناسی بشه و ریشه تن بشه. مکرر در مکرر دارن گوشزد میکنن، هی هشدار میدن. باز میفرمان و مثال ها اولا الفقها، مثال ملکن اتخذ عبیدن و امرهم به دخول دارهی و الاشتغال به خدمتهی. مثال این فقهایی که فقه رو کسب کردن اما از علوم اخلاقی و معنوی بی بهرند یا بهش نپرداختن، مثال یک پادشاهی است که بردگانی رو، بندگانی رو تهیه کرده، غلامانی رو خریداری کرده، خب، و اونها رو دستور داده که بیان داخل خانه اش بشن، وارد خونه اش بشن و مشغول بشن به خدمتگزاری به اون ملک، به اون سلطان، خب، و تکمیل نفوس هم فی ما یوجب الزلفا لدا حضرتهی، و بیان نفوس خودشون رو کامل کنن، به کمال برسونن، در چه؟ در آن چیزی که سبب تقرب و نزدیکی به محضر و حضرت اون ملک و اون سلطان مثلا میشه. خب، وجتناب ما یبعد من جهتهی، و مشغول بشن به اجتناب کردن و دوری گزیدن از هر آنچه که اونها رو از محضر و پیشگاه قرب اون ملک و اون سلطان دور میکنه. حالا این ملک اومده این غلامان رو تهیه کرده و هدفش هم این بود، اما حالا چه شد؟ چه اتفاقی میفته؟ فلما ادخلهم دارهو، وقتی که اینا رو وارد خانهش کرد، فلما ادخلهم دارهو، وقتی که اونا رو به خونش راه داد، لیشتغلو به ما امرهم بهی، تا مشغول اون چیزهایی بشن که دستورش رو داده بود به اونا، اخذو یندرون الى جدران دارهی و عرضها و تقصها، شروع کرده باشن به نگاه کردن و چشم دوختن به دیوارهای این خونه، کف این خونه، سقف این خونه، هی این تجملاتی که احیانا تو خونه ها هستش، هی نگاه شروع کنم خیره خیره نگاه کردن، حتی صرف و عمرهم فی ذلک النظر و ماتو، تا اینکه اون عمر خودشون رو به همین نگریستن ها و نگاه کردن ها بگذرونند و سرگرم بشن تا در همین حالت هم بمیرن و از دنیا برن. ببینید ملک اینها رو برای چه کاری خریده بود و اینها وقتشون رو و عمرشون رو صرف چه کاری کردن. و لم یعرفوا ما اراد منهم فی تلک الدار، و اصلا نشناختن، نفهمیدن که در این خونه ملک از اونا چی خواسته، چی میخواسته. فکیف ترا حالهم، نگاه کنید حالشون رو چگونه میبینید، عند سیدهم، نزد سرورشون و سیدشون، کی سرورشون، چه کسی، المنعم علیهم، اونی که بهشون انعام داده، نعمت داده، نعمتهای خودش رو در اختیار اونها قرار داده، المسری جلیل احسانه علیهم، و احسان بزرگ و گران خودش رو اصداء کرده به اونها. اصداء یعنی اعطا، باب افعاله، حروف اصلی سین و دال و یاه، یعنی اعطا کرده، تفضل کرده، مع هذا الاهمال العظیم لطاعته، با وجود این اهمال بزرگی که نسبت به طاعت و بندگی اون فرد انجام داده. حالا ببینی حال این فرد چجوریه که سرورش و سیدش اینجور در حق اون نعمت رو تمام کرده، ولیکن اون اومده اهمال کرده، طاعت رو فرو گذاشته، اهمال عظیم و بزرگ و فجیعی رو نسبت به طاعت و بندگی این رب و این مالک و این ارباب به خرج داده. بل الانهماک الفظیع فی معصیته، انهماک یعنی المجمع الوسیط براتون بخونم، انهمک فلانون فی الامر ای جده و صابر فیه به رغبت و حرس، میگن فلانی در فلان کار انهماک کرده، یعنی جدیت و مواظبت و مداومت کرده با رغبت و حرس. حالا این انهماک چه جور انهماکیه؟ انهماک فظیع، فظیع هم یعنی شنیع. در چه کاری؟ در معصیت خدا، در معصیت این رب. ببینید چقدر حالش حال ناهنجاری خواهد بود. ربش اومده بهترین احسانهای خودش رو در حق او اعطا فرموده، در اختیار گذاشته، اما این به جای اینکه اطاعت بکنه و بندگی بکنه همه اینها رو فرو گذاشته، از اون طرف یک حرص و ولع شدید و مداومی رو به خرج داده که بسیار شنیع و ناپسنده. در چه کاری؟ در معصیت و نافرمانی او. این مثال ها رو میزنه که ما متوجه کار خودمون بشیم، یه نگاهی به خودمون بیفکنیم، ببینیم که حالا که داریم کسب علم و دانش میکنیم، همراه این کسب و علم و دانشمون آیا در طریق اطاعت و بندگی حضرت حق هم داریم گام بر میداریم؟ آیا توان و نیروی خودمون رو که از خداوند متعال داریم صرف اطاعت او میکنیم یا صرف یه کارهایی میکنیم که اون کارها پلیدیه، معصیت، نافرمانیه؟ علم داریم میآموزیم برای برخ کشیدن به این و آن، علم داریم میآموزیم برای به زمین زدن حریف خودمون در یعنی معرکه و زورآزمایی علمی و امثال ذلک. و علم ان مثال ها اولائه اجمع مثال و بیت مظلمن باطنه ود از سراجو علا سطحه حتی سنار ظاهره. حالا چند تا مثال من زدم، چند تا تمثیل براتون ارائه کردم، همه اینا رو بخواییم یک کاسه و یک جا بهش باز دوباره بپردازیم و مرورش کنیم، اینجوری میشه. بدان که مثال اینا همشون، همه این مثال هایی که زدیم، این فقیه ها و علم آموزان و علم آموزندگانی که از علوم معنوی بی بهرن یا غافلن، مثال یک خانه ایست تاریک، درونش تاریک، وضع از سراجا الان سطحه، اما رو پشت بومش چراغی گذاشتن که حتی سنار ظاهر رو تا بیرونش نورانی باشه، بیرونش روشن بشه. خب این چقدر خنده داره، چقدر مضحکه. چراغ برای اینه که توی خونه رو روشن کنه، توی خونه تاریک ظلمانی اما بیرون خونه روشن. مثال دیگه، بل مثال و بئر الحش ظاهرها جف و باطنها نتن، بلکه مثال چنین انسانهایی مثال چاه خوش، یعنی موضع قضای حاجت، فاضلاب، چاه مستراح، چاه مستراح، چاه فاضلابه که ظاهرش رو گچکاری کرده باشن، تزیین کرده باشن، به قول مثل امروزیا کاشی کرده باشن، کاشیهای خیلی گران قیمت، اما درون این چاه فاضلاب چه خبره؟ کثافت و تعفن و اینها. و باطنه ها نتن یعنی عفونت، تعفن. او که قبور الموتا ظاهرها مزینه و باطنها جیفه. مثال اینها مثل قبر مردگانه که ظاهرشو با سنگ قبر و با یه تزییناتی مزینه کردن، یعنی آراسته کردن، اما باطنش و درون قبر چیه؟ مرداره، مردار گندیده بدبو. و که مثال رجل قصد ضیافت الملک الی دارهی. و مثال اینها باز مثال یک کسی است که ملک رو و سلطان رو دعوت کرده برای مهمانی، بیاد به خونه او، از سلطان دعوت کرده، قصد ضیافت و مهمانی دادن به ملک رو در منزل خودش کرده. فجس و سبا و دارهی، درگاه رو، سردر رو اومده گچکاری کرده و تزیین کرده و زینت داده و اینها. و ترک المزابله فی صدر دار، اما مزبله ها رو، زباله ها رو، خاکروبه و آشغال رو چی؟ همون تو صدر خونه، تو داخل خونه قرار داده. چقدر اینها از جهتی مضحکه و از جهتی مشمئز کننده است. این عالمانی که صرفاً به علوم مصطلح بخوان بپردازن و از علوم معنوی غافل و بی‌بهره باشن، مثال اینا هم همین جوری هست. یعنی سعید ثانی هی داره مثال میزنه که باطن امر رو در نزد فرشتگان، یعنی اینجور عالم نماهایی در دیدگاه و نزد چشم فرشتگان چگونه جلوه میکنن رو داره به تصویر میکشه برای ما، که ما یه نگاهی به خودمون بیاندازیم ببینیم نکنه ما هم اینجوریم. و هادا کله غرور واضح جلی، و همه اینها فریبی است آشکار، غرور یعنی فریب واضحه و جلیه یعنی روشن و آشکاره. بل اقرب مثال الیه، باز هم مثال، باز هم مثال. ببینید مطلب مهمه، مطلب مهمه که ما دست کم نگیریم. رجل زرع زرعا فنبت، یک مردی، یه شخصی زراعتی رو کاشته و رویده، یک محصولی رو، یک چیز رو، بذرش رو پاشیده و اون بذر سبز شده، رویده. و نبت معه حشیش یفسده، همراه این بذر، این گیاه، بذر چیزهای دیگه ای هم که شبیه این بوده و قابل تشخیص نبوده بوده، در نتیجه علف هرز رویده، علف هرزی که باعث از بین رفتن اصل اون زراعت میشه. چون علف هرز میاد چیکار میکنه؟ آب و کود و نمیدونم خاک و اینها رو شیرهش رو میکشه و مصرف میکنه برای رشد خودش و چیزی برای اون اصل اون گیاهی که به خاطر اون رو کشت کردن، زراعت کردن، باقی نمیگذاره. در نتیجه اون محصول اصلی رو فاسد میکنه و عبین میبره. خب این پس مثال زدن که یک مردی اومده یک گیاهی رو، یک چیز رو کشت کرده، کاشته و همراهش علفهایی هستش رویده که اون گیاه رو، اون محصول اصلی رو فاسد میکنه. فعمر به تنقیت زرعه عن الحشیشه به قلعه من اصله، امر شد این آقا، بهش دستور دادن که این زراعت اصلی رو، فرض کنید اون سبزی رو، سبزی که سبزی خوردن رو، از این علفهای هرز پاک کن، پاکیزه کن. چگونه؟ با ریشه کن کردن این علفهای هرز، به قلعی، با چندن اون حشیش من اصلی، از اصل اون حشیش، یعنی حشیش منظور همون علف، اون علف رو ریشه کن کن. فاخذ یجز رأسه و یقطعه، این به جای این که این علف هرز رو از ریشه بکنه، میاد سر این علف ها رو میچینه، با داست یا با قیچی باغبانی قطع میکنه، میچینه، ریشه کنش ولی نمیکنه. فلا یزال یقوا اصله و ینبت، اصل این گیاه هرز یعنی ریشهش دائما قوی میشه و میرویه و رشد میکنه، هی سبز میشه دیگه، هی بلند میشه. لأن مغارس النقائص و منابت الرذائل هی الاخلاق الذمیمه فی القلب، چون که محل غرس و کاشتن نقائص و کاستی ها و محل منابت، جمع منبت یعنی محل رویدن، محل رویدن رذائل و صفات رذیله و هی الاخلاق الذمیمه، شاید اینجوری بهتر باشه که اخلاق ناپسند باشن، فی القلب، در دل، در قلب، تو قلب که اینا میروین، تو قلب که، تو دل انسانه که این رذائل رشد میکنن، کشت میشن، بزرگ میشن و همه قلب رو فرا میگیرن، اون بقیه محصول رو، اون چیزایی رو که مورد انتظار از قلب و دل هست رو نابود میکنن. فمن لا یطهر القلب منها، کسی که دل رو از اینها تطهیر نکنه، پیراسته نکنه، پاکیزه نکنه، لا تتم له الطاعات الظاهره الا مع الافات الكثيره، طاعت ها و بندگی های ظاهری برای او به سامان نمیرسه مگر همراه آفات های فراوانی. یعنی طاعت داره تحویل میده ولی در واقع طاعت آفت زده. شما وقتی که بخواید به یک مغازه میوه فروشی برید، میوه بخرید، اون میوه هایی که آفت زده هستش، آیا اونها رو انتخاب میکنید، تهیه کنید، بیارید برای مهمان؟ فمن لا یطهر القلب منها لا تتم له الطاعات الظاهره الا مع الافات الكثيره، بلکه مریضن، یه مثال دیگه، ببینید مثال پشت سر مثال، بلکه مریضن ظهر به الجرب، یه بیماریه که دچار جرب شده، جرب یعنی گال، که امروز میگن گال، یک بیماری پوستیه که دائما هم انسان مبتلا میشه به اینکه بخارونه، این پوست رو هی بخارونه، دچار خارش میشه و بیماری خطرناکی است. درمانش هم به اینه که به دو راهه، یه چیزای خوراکیه که باید بیمار بخوره و یک پمادهایی هم هست، یک مرهمهایی هستش که باید بماله، ماساژ بده به اون پوستی که دچار جرب هست. یعنی باید با تبهین، یعنی روغن مالی، نه هر روغنی، یا روغن خاصی که برای درمان جرب هست، عرض کنم، و همچنین خوردن یک شربت‌های داروهایی. بله، بلکه مریض ظهر به الجرب و قد امر به طلاء و شرب دواء، مأمور شده، بهش دستور دادن به طلاء، طلاء تا مؤلف، لام و الف مقصوره، یتلی از باب فعل یفعلو تلین و تلاعن اشتای به کذا تو المعجم الوسیط داره دهنهو به ما یفترو، یعنی روغن مالیش کرد به طوری که اون چیز رو فرا گرفت یه لایه‌ای از روغن، همون روغن مالی. پس تلاع میشه روغن مالی و شرب دوا. بهش دستور دادن که دوتا کار بکن، یکی روغن مالی کن بدنتو که به جرب مبتلاه، دوم اینکه دارو بخور. اما تلاع و لیوزیل ما علا ظاهرهی، روغن مالی برای چی؟ برای اینکه این آثار جرب که روی پوست ظاهر شده اونا رو زائل کنه، از بین ببره، این پوست رو پاکیزه کنه از نشانه های جرب. و دوا برای چی؟ لیقلع مادته من باطنه، تا اون اصل و ریشه بیماری و جرب رو از درون بدن بکنه، ریشه کنش کنه در واقع. خب کسی به بیماری جرب مبتلا شده، پیش حکیم، پیش طبیب رفته، طبیب به او دستور درمان داده و نسخه نوشته، اون در این نسخه ها به یه قسمتی از نسخه عمل میکنه، فقنع به طلا و ترکت دوا، قناعت میکنه به روغن مالی و تدهین، اما خوردن دارو چی؟ اون رو ترک میکنه. و بقیه یتناول و ما یزید و فل ماده، اون چی رو که در ماده یعنی در اون اصل بدن هستش از بیماری جرق، اون باقی میمونه و اضافه میشه. فلا یزال و لطل ظاهر، دائما ظاهر رو و این بشره رو و ظاهر پوست رو روغنوالی میکنه. والجربو دائما یتزاید و فلباطن الا ان اهلکهو، اما این بیماری جرب، این بیماری خطرناک پوستی که گال باشه، پیوسته در باطن این فرد در حال افزایشه، افزایش پیدا میکنه. تا که؟ تا اینکه او رو به هلاکت بیفکنه. این عبارت که بقی یتناول و ما یزید و فلماده، به نظر میاد این کلمه یتناول و زائده و بقی ما یزید و فلماده و باقی موند آنچرا که در ماده افزایش میابد. بله، فلا یزال و یتل ظاهر و تا آخرشو که منو کردم. نسأل الله تعالی ان یصلحنا لانفسنا. حالا شهید ثانی که این مثال‌های متعدد رو برای ما بیان فرمودند تا ما رو متوجه اهمیت موضوع کنند و اینکه قضیه رو جدی بگیریم، دست کم نگیریم، با یک کدوم از این مثال‌ها خودمون رو مقایسه کنیم، بالاخره ممکنه با یکی از اینها ما شباهتی داشته باشیم، اگر شباهت داریم و مصداق ممکنه محسوب بشیم، در صدد درمان و معالجه بر بیاییم. دارن دعا میکنن از خداوند متعال هم تقاضای رحمت و مغفرت. نسأل الله تعالی ان یصلحنا لانفسنا، از خداوند متعال تقاضا میکنیم که ما را برای خودمون اصلاح بکند، یعنی ما را به صلاح و درستی رهنمون بشه. و یبصرنا به عیوبنا، و عیبهای ما را به ما بنمایاند، به ما نشون بده عیوب، عیبها، کاستیهامونو. و ینفعنا به ما علمنا، و ما را نسبت به آنچه که یاد میگیریم، یاد گرفتیم، بهرمند کنه از دانستهامون، ما را نفع ببخشه، بهرمند کنه. ولا یجعله حجتا علیها، و اونها را حجت و دستاویزی بر ضد ما قرار ندهد. فإن ذلک بیده و هو ارحم الراحمین، همه اینها به دست اوست، همه چیز در اختیار و قدرت اوست و او ارحم الراحمین و بخشنده ترین مهربانان است. امر سوم که انشاءالله در جلسه بعد به خواهیم پرداخت، فقط عنوانشو میخونم. الامر الثالث مما یلزم کل واحد منهما بعد تطهیر نفسه من الرذائل المذکوره و غیرها توجیه نفسه الى الله تعالی و الاعتماد علیه فی اموره و تلقی الفیض الهی من عنده. امر سوم که رعایتش برای هر دوی اونها، هر یک از این دو نفر یعنی معلم و متعلم، لازم است بعد از پاکسازی و پیراستن نفس و خیش از رذائل و صفات نکوهیدهی که گفته شد و غیر از اونها، حالا بعضیشو گفتن ایشون، خیلی هاش هست که موند اشاره نکردم، خب این امر سوم چیه؟ توجیه و نفسه الى الله تعالی و الاعتماد علیه فی اموره، یعنی متوجه کردن خود به سمت خداوند متعال، یعنی سمت و سوی الهی به خود دادن و اعتماد و تکیه به خدا در کارها. پس یکی این که سمت و سوی الهی به خودش بده و دیگر این که در کارها اعتمادش و تکیهش و توکلش فقط و فقط به خدا باشه و تلق الفیض الالهی من عنده و فیض خداوندی رو از نزد او تلقی بکنه و دریافت کنه. خب این هم امر سوم که انشالله در جلسه بعد خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.